بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن المادة الأولى بما أنها قوة محضة لا فعلية لها أصلا إلا فعلية أنها قوة محضة، فهي في أي فعلية تعتريها تابعة للصورة التي تقيمها، فهي متميزة بتميز الصورة التي تتحد بها، متشخصة بتشخصها تابعة لها في وحدتها وكثرتها. نعم، لها وحدة مبهمة شبيهة بوحدة الماهية الجنسية. كلام در نتایجی بود که از بحث در حرکت جوهریه گرفته میشه. سومین نتیجه‌ای که میخواند از این بحث بگیرند این است که کل عالم ماده یک حقیقت واحد سیالی است که از قوه محض شروع میشه و به سوی فعلیت محض در حرکت. برای توضیح این مطلب این مقدمه را ذکر می‌فرمایند که این موجوداتی که در عالم هستند کسراتشون به واسطه کسرت صور، تمایز انسان از حیوان و حیوان از نبات و سایر انواع از همدیگه به واسطه صورت‌هایی است که عارض ماده میشه و خود ماده قوه محض است نسبت به این صورت‌ها. البته وحدت و کسرت ماده هم تابع وحدت و کسرت صوره، ولی خود ماده یک وحدت مبهمی داره شبیه وحدت جنسی در ماهیات. همونطور که انواع یک جنس درشون جنس مشترکی هست که اون جنس در همه اینها علی نعت الوحده موجود هست، چون انواع خارجی هم یک ماده مشترک دارن، این ماده حکم جنس را داره نسبت به انواع. و قبلا هم صحبت شده که فرق بین جنس و ماده اعتبار به شرط لا و لا به شرط بودنه. اگر ما مفهوم را به شرط لا اخذ کنیم میشه مفهوم ماده، و اگر لا به شرط اخذ کنیم میشه مفهوم جنس. پس همونطور که جنس در بین انواع یک نوع وحدتی داره که اسمش وحدت جنسی است، ماده هم در بین انواع جسمانی یک وحدتی شبیه به اون داره که حتی گاهی وحدت عددی هم بهش اطلاق می کنن. ولی حقیقتش این است که یک وحدت ابهامی است شبیه وحدت جنس. خب پس این ماده واحده هست که صور مختلفه و متکثره را گاهی در عرض هم و گاهی در طول هم میپذیره. وقتی همه اینها در حال حرکت بودند، پس میشه گفت که یک ماهیت از یک ماده هست که با پذیرفتن صورت‌های مختلف حرکت‌های مختلفی انجام میده و همه این حرکت ها از ماده شروع میشه و به سوی فعلیت محض در حرکت هست. به این ترتیب میخوان نتیجه بگیرن که کل عالم ماده یک حقیقت واحد سیالی است. ولی همونطور که ملاحظه میفرمایید این بیان بیش از این را نمیتونه اثبات بکنه که پدیده های عالم جسمانی به اعتبار اینکه مادهشون یک وحدت ابهامی دارن یه نوع وحدتی میتونن داشته باشن شبیه، حالا بفرمایید، وحدتی که انواع در جنس دارن. اما این یک وحدت عینی و خارجی و مربوط به وجود نیست و خودشون میفرمند که وحدت و کثرت ماده تابع صورش هست. اگر صور کثیره عارض ماده شد، ماده هم به تبع اونها کثرت پیدا میکنه. اون وقت از این مقدمه ما بخوایم نتیجه بگیریم که کل عالم ماده حقیقت واحده است جای این سوال هست که این وحدتی که به یک حقیقت نسبت میدیم این چجور وحدتی است؟ آیا این اثبات میکنه که این وجود واحد ذو مراتبی است؟ که این بیان اونو اثبات نمیکنه. مثلا انواع ارضیه‌ای که در ارض هم موجود هستند مثل انواع حیوانات، این چطور میشه بگن این یک حقیقت واحده ذو مراتبی است؟ فقط به همین لحاظ که یک ماده واحده ای در بین همه اینا مشترک هست، میشه گفت اینها این نوع وحدتی را که به اقتضای وحدت ابهامی ماده هست دارن. بیش از این را این بیان اثبات نمی کنه. قبلا هم بیان ایشون داشتن، بعدن هم در بحث بعدی که موضوع حرکت هست خود ایشون تصریح می فرمایند که ما در بین انواع مادی انواع عرضی داریم که بین اونها ضعف و شدت نیست، در عرض هم موجود هستن. اون وقت بخوایم بگیم که اینها حقیقت واحدی هستند و در سیالان هستند، با این بیان مشکله. مگر اینکه بخوان بفرمایند که چون همه اینها به هر حال وجودند، ولو اینکه انواع مختلفی هم هستند و خواص مختلفی هم دارند، اما مابل اشتراکشون وجود است، مابل امتیازشون هم وجوده. به عبارت دیگه بخوان همون وحدت تشکیکی عرضی را قائل بشن. اگر یادتون باشه در بحث تشکیک گفتیم که اون چه معروف است از تشکیک این است که یک موجودی دارای مراتب مختلف از نظر ضعف و شدت باشه. اما ایشون در حاشیه اسفار فرموده بودند که موجودهایی هم که در عرض هم هستند و بینشون ضعف و شدتی نیست، اونها میشه گفت یه نوع تشکیکی دارند از جهت اینکه به هر حال از وجود خارج نیستند، مابل اشتراکشون وجوده، مابل امتیازشون هم وجوده، ولو ضعف و شدتی بینشون نیست، ولی به هر حال اون چه موجب امتیاز فرس از بقر میشه وجود خاص فرسی است، اونم وجود خاص بقری است، اونم وجود به هر حال. یه همچه تشکیک عرضی را ایشون در حاشیه اسفار فرموده بوده، البته تو این کتاب هیچ تصریح نکردن بشه. یه همچه چیزی اگر بخوان بفرمایند که همه اینا به هر حال وجودند، از این جهت میگیم حقیقت واحده هستند، ولی این بیانم دیگه ربطی به این نداره که چون ماده واحده دارند بنابراین حقیقت واحده هستند. به هر حال این نتیجه سوم برای بنده خیلی روشن نیست. از ثالث ان المادت الاولا بما انها قوتون محضتون لا فعلیت لها اصلا الا فعلیت انها قوتون محضتون، چون که ماده اولا قوه محض است و هیچ فعلیتی ندارد جز قوه بودن، چون اینجور هست فهیه فی ای فعلیت تعتریها تابعتون لسورت التي تقیمها، هر فعلیتی ما به ماده نسبت بدیم در واقع مال صورت هست، به تبع صورت به ماده فعلیت نسبت داده میشه. حالا صرف نظر از این که اصلا ماده‌ای که قوه محض باشه داریم یا نداریم، و اگر داشته باشیم آیا به تبع فعلیت صورت پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه به تبع صورت فعلیت پیدا میکنه، یا به عرض صورت، یعنی وقتی صورت میاد روی ماده واقعا این فعلیت مال صورت هست، یا ماده هم به تبع صورت فعلیت پیدا میکنه؟ اینم در بحث هیولا اشاره کرده بودیم که ماده اگر ذاتش قوه محض باشه هیچ وقت فعلیت پیدا نمیکنه، فعلیت همیشه مال صورته. اگر به ماده نسبت بدیم این بلعرض است نه به تبع. حالا صرف نظر از همین اشکالات، اون نتیجه‌ای که میخوان از این گرفته بشه روشن نیست، که حالا ماده‌ای که قوه محض است در کثرت هم تابع صور است، یعنی چون صور کثیره دارد ماده هم کثیر میشه، بنابراین حقیقت واحده است. این مطلب، این نتیجه چطور از این گرفته میشه؟ فهیه یعنی ماده در هر فعلیتی که عارضش میشه تابع صورتی است که به آن قوام میبخشه. آیا تابع است یا بالعرض میگیم ماده فعلیت دارد؟ فرق بین بالتبع و بالعرض نیست که اگر بالتبع باشه خودش هم حقیقتاً فعلیت دارد، منتها به تبع دیگه، ولی اگر بالعرض باشه معناش این است که خودش حقیقتاً فعلیت پیدا نخواهد کرد هیچ وقت. اون فعلیتی هم که بهش نسبت میدیم اصالتاً مال صورت است، بالعرض بهش نسبت میدیم یعنی مجازاً. فهیه متمیزتون به تمیز صورت التی تتحد بها، به واسطه صورت است که ماده تمیز پیدا میکنه و تشخص پیدا میکند به تشخص صورت. تابعتون لها فی وحدتها و کسرتها، اگه صورت واحد باشه ماده واحده، مثلا صورت جسمیه میگن صورت واحد، اولین صورتی که میاد روی هیولا صورت جسمیه است و این صورت واحدی است، پس ماده در اینجا واحد. اما صور بعدی که میاد اونا صور کثیره هستن، صور عناصر مثلا صورت واحد نیست، روی صورت جسمیه چهار تا صورت به قول قدما میاد، نار و تراب و هوا و ماء. به تبع این چهار تا ماده هم کثیر میشه، میشه چهار تا ماده. پس وحدت و کثرت ماده تابع وحدت و کثرت صور. نعم، لها وحدتون مبهمتون، یک جور وحدتی میتونیم به خود هیولا نسبت بدیم، اون وحدت ابهامی است، شبیه وحدتی که به ماهیت جنسی نسبت میدیم. خب حالا این مقدمه مثل فاذ کانت هی موضوع الحرکت العامه الجوهریه، این ماده‌ای که با این خصوصیات گفتیم این موضوع حرکت جوهری است که تفصیلش در فصل بعدی خواهد اومد. چون این جور هست، این ماده هست که داره حرکت میکند، حرکت ها عارض ماده میشه، موضوعش ماده هست و این ماده هم ماده واحدی است، پس کل عالم جسمانی حقیقت واحدی است. خب وقتی گفتیم که ماده کثرتش تابع صور هست و میبینیم صور کثیر است، پس چرا نگیم این ماده ماده کثیره است؟ چون کثرت صور که بدیهی است، ماده هم که کثرتش تابع کثرت صوره، پس بگیم حقایق کثیره است. چطور استنتاج میشه از این مطلب که چون خود ماده یه وحدت ابهامی دارد پس حقیقت واحده است کل عالم ماده؟ چرا نگیم حقایق کثیره است به واسطه کثرت صور؟ فعالم الماده برمته ها حقیقتون واحدتون سیالتون متوجهتون من مرحلت القوت المحضه که هیولای اولا باشه لا فعلیتون لا قوت معه ها که عالم تجربه باشه. حالا این بحث در بحث بعدی، موضوع بودن ماده اینجا روشنتر خواهد شد. الفصل التاسع فی موضوع الحرک. برای مقدمه این مطلب اشاره می‌فرمایند به مطلبی که در باب جواهر و اعراض و همینطور در باب ماهیت گفته شد. در باب ماهیت گفتیم که ماهیت منقسم میشه به جنس و فصل و نوع. جنس یک ماهیت مبهمی است که وقتی فصل عارضش میشه تعین پیدا می‌کنیم. نوع یک ماهیت تام هست و فصل هم اون جزء ماهیت تعین بخش به جنس. و ضمناً فرمودن که انواع دارای یک کثرت مترتبی هستند که به اون لحاظ انواع متوسط پیدا میشن. مثلا وقتی روی جنس جوهر جسمانی، جنس جوهر، یک فصلی اومد که عبارت باشه از ابعاد و ابعاد ثلاثه، با زمینه شدن این فصل به جنس جوهر نوعی پدید میاد به نام نوع جسمانی. بعد با اضافه شدن یه فصل دیگری که عبارت باشه از نامی مثلا، نوع دیگری پدید میاد که میشه نبات. بعد با اضافه شدن فصل دیگری که حساس و متعرف به اراده باشه، نوع دیگری پدید میاد که میشه نوع حیوان. همه اینها انواع متوسط هستن، برای اینکه باز به نوع حیوان هم یه فصل دیگری زمینه میشه، ناطق میشه انسان، اون نوع اخیره. اما بقیه اینها نامی و حیوان، اینها انواع متوسط هستند و فرق بین انواع و اجناس هم گذاشته شد که اگر ما اینها را به صورت ماهیت تام می در نظر بگیریم نوع است، اما اگر به صورت ماهیت درباز و ناتمام در نظر بگیریم که میشه فصل دیگری به صمیمه بشه، به اون لحاظ میشه معنای جنسی. خب پس ما یک حسرتی در انواع داریم که مترتب بر هم هستن، مثل جسم و نامی و حیوان و انسان. یه جور دیگه حسرت هم در انواع داریم که مترتب بر هم نیستن، در عرض هم هستن. مثلا انواع نباتات، نبات خودش عرض کنم که یک نوع متوسطه، ولی به لحاظ اینکه اون را یه مفهوم جنسی ما تلقی کنیم، انواع نباتات پدید میاد. از فرض کنید که یک گیاه کوچیک گرفته تا یک درخت خیلی تنومند، اینا همه انواع حیوانات هستن، انواع نباتات هست. یا در حیوان، حیوان را اگه به صورت مفهوم جنسی در نظر بگیریم، فصول مختلفی به زمینه میشه در عرض هم، مثل فرس، بقر، غنم. پس هر یک از اینا میتونن دارای انواع عرضی باشن، غیر از اون انواع طولی که از جنس به نبات و حیوان و انسان مترتباً تشکیل میشد، این انواع در عرض هم هستن. حالا میشه اینها را در اون انواع عالیه در نظر گرفت، مثلا مثل جسم بگیم دارای انواعی است، عناصر مختلفی از جسم به وجود میاد. فصل ترابی وقتی زمینه بشه بهش میشه تراب، فصل ناری زمینه بشه میشه نار، اینا در عرض هم هستن، بین اینها دیگه ترتب نیست. ولی انواع طولی هستند که نه کمالات سابقی را دارند با اضافه یک فصل جدیدی. اینا قبلا در باب ماهیات و به مناسبت هم در باب جواهر و اعراض اشاره شده بود. حالا این نظامی که به این صورت چیده شده که یک سلسله انواع طولی هستند و یک انواع عرضی، تا به حال ما اینها را به نحو ثبات ملاحظه می کردیم، گفتیم انسان یه نوع ثابتی است، فرس همینطور، بقر همینطور، گیاه همینطور. بعد از اینکه حرکت جوهری ثابت شد، معلوم میشه که همه اینها در حال حرکتن و هیچ موجود جسمانی بی حرکت و ثابت نداره. حالا وقتی حرکت رو روی اینا پیاده کنیم، چی هست که در این انواع مختلف در حال جریان هست؟ اون هیولای اولاست، اونی که میگیم در این انواع مختلف داره حرکت میکنه، تغییرات گوناگون رو میپذیرد، اون هیولاست. پس هیولا میشه موضوع برای همه این حرکات. ولی موضوع بودنش برای این حرکات یک نواخ نیست، دو جوره. یه وقت هست هیولا میگیم موضوع است برای نار، ما، تراب، هوا، بنابراین که اینا عناصر باشه. خب وقتی یک هیولایی صورت مایی را میپذیره، وقتی بخواد تبدیل بشه به نار یا تبدیل بشه به تراب مثلا، این باید صورت قبلیش را کلی از دست بده. در ما هیچ کمالی از تراب وجود نداره. یا فرض فرمایید ما وقتی بخواد بشه هوا، این دوتا مقبول به تشکیک نیستن. ما هوای کاملتر نیست یا هوا ماء کاملتر نیست، اینا در عرض هم هست. خب این هیولا گاهی صورت مائی را میپذیره، گاهی صورت هوایی را. در اینجا تکاملی پیدا نشده، این صورت را پذیرفته. تا مادامی که این صورت شرایط وجودش هست باقیه، وقتی شرایطش از بین رفت این صورت فاسد میشه، یه صورت دیگری میاد. درسته که این ماده در طول این صور متعاقب در حال حرکته، ولی حرکتش در هر یک از اینا، موضوعش در هر یک از این انواع متعاقب خود هیولاست، بدون زمیمه شدن چیز دیگری. یعنی همونی که موضوع حرکت مائیه بود هیولا بود، اونی هم که موضوع حرکت ناریه هست خود هیولاست. اگر بخواد این تبدیل بشه به اون، اون صورت باید از بین بره، صورت جدیدی به وجود بیاد. پس اون جایی که صور متعاقب و عرضی عارض ماده میشن، موضوع همیشه خود ماده هست بدون هیچ زمینه شدن چیز دیگری. حالا فرض فهمید به اضافه صورت جسمی هم هست، اگر اون صورت جسمی هم در همه اینا هست تفاوتی نمی کن. چه بگید هیولای اولا موضوع است، چه بگید ماده ثانیه موضوع است، ولی ماده ثانیه هم که موضوع هست، در همه این تحولات خود اون ماده ثانیه عیناً موضوع است. نه اینکه بعد این ماده ثانیه یه صورت سومی یا چهارمی هم بپذیره و به زمینه اون صورت موضوع بشه. نه، همونطور که جسم موضوع بود برای حرکت ناری، خود جسم موضوع است برای حرکت مائی. چرا؟ برای اینکه اینا صور متعاقب هستند، صوری هستند در عرض هم. اینجور نیست که یکی کاملتر از دیگری باشه. اما اون انواعی که مترتب بودن، وقتی جسم حرکت میکرد به سوی نبات، از نبات حرکت میکرد به سوی حیوان، از حیوان به سوی انسان، این ماده بودن در اینجا ها تفاوت میکنه. اونی که ماده بود برای عنصر خود جسم بود، اما ماده نبات دیگه خود جسم نیست، بلکه جسم است به اضافه صورت عنصری. مجموع هیولای اولا به اضافه اون صورت جدیدی که آمده روش، مجموعاً ماده میشن برای صورت بعدی. پس موضوع حرکت نامی، حرکت نباتی دیگه خود هیولای اولا نیست، بلکه موضوع عناصر هستن. یعنی هیولا به اضافه اون صورتی که پذیرفته، حالا موضوع شده برای حرکت بعدی. بعد نبات وقتی موضوع میشه برای حرکت حیوانی، این حرکت حیوانی رو باز به هیولا نسبت نمیدیم، بلکه به نامی نسبت میدیم. یعنی اون هیولای اولا به اضافه صورت عنصری، به اضافه صورت نباتی، همه اینها موضوع شد برای حرکت حیوانی. پس موضوع واقع شدن ماده برای حرکات جوهریه مختلفه. اونجایی که حرکت های جوهری در عرض هم باشند، موضوع همیشه خود ماده است، حالا یا ماده اولا یا ماده ثانیه. ولی اونجایی که انواع مترتب باشند طولن، موضوع دائما تفاوت میکنه. وقتی به یک حدی رسید، صورت اون رام که پذیرفت، با اون صورت موضوع میشه برای حرکت بعدی. پس در واقع در این جور جاها حرکت مرکب است. یعنی چی؟ یعنی هیولا یه حرکتی داشت با حالا صورت جسمیش فرض کنید که تبدیل شد به جسم نامی یا عنصر. مثلا وقتی صورت عنصری را پذیرفت و مجموعاً موضوع شد برای حرکت نباتی، اون حرکت قبلیش از بین رفت، اون صورت هم رو که داره باز. پس یه حرکتی دارد به اعتبار اینکه عنصر است. وقتی صورت نباتی رو میپذیره، اون هیولای اولا به اضافه صورت عنصری یه حرکت دیگری پیدا میکند. پس اینجا حرکت میشه مرکب. و همینطور وقتی صورت حیوانی میاد روش، اونم یک حرکت، چون موضوع این حرکت چیه؟ ماده هست به اضافه صوری که تا به حال پذیرفته. یه حرکت جدیدی در این به وجود میاد. پس این یه ترکیب باز جدیدی است در حرکت، میشه سه تا حرکت. پس در انواعی که مترتب هستند طولاً، یعنی هر نوعی کامل تر است از نوع سابق، دو تا اختلاف وجود. یکی این که موضوع در هر حدی از حرکت اون جسم متحرک است با فعلیتی که پیدا کرده بود، نه تنها اون جسم اولیه. و نتیجهش هم این میشه که حرکت هایی که بعدن درش پیدا میشه، این حرکت ها مرکب خواهند بود. اما در اون انواعی که عرضی بودن، یعنی باید یکی از بین بره تا دیگری به وجود بیاد، کمال قبلی در بعدی موجود نیست، مثل ماء و تراب و هوا و نار مثلا. اینجا دیگه نباید بگیم هیولای اولا یا جسم به اضافه صورت مایی موضوع واقع شده برای حرکت ناری. در حرکت ناری دیگه اصلا مایی مطرح نیست، اون فعلیت از بین رفته، یه فعلیت دیگری آمده. پس اونجا موضوع باز همون ماده اولیست، مثلا جسم که خودش هم ماده ثانیه است. اون جسم بود که موضوع بود برای حرکت مایی، یعنی مادامی که صورت مایی روش بود و داشت در حرکت جوهری حرکت میکرد. اما حالا که شد صورت ناری، باز خود جسم است که موضوع است برای صورت ناری و حرکت ناری. دیگه نمیشه گفت جسم به اضافه صورت مایی موضوع است برای حرکت ناری، حرکت جوهریه ناری، چون اون صورت از بین رفت. اینا عرضی هستند، با هم نمیسازند، حتما باید یکی بره یکی دیگه بیاد. ولی حرکت های طول، انواع طولی اینجوری نیست. جسمی که صورت عنصری را پذیرفته به اضافه صورت عنصری موضوع واقع شده برای حرکت نامی، و بعد که صورت نباتی را پذیرفته به اضافه صورت نباتی موضوع واقع شده برای حرکت حیوانی. پس این تفاوت ها بین موضوع حرکت وجود داره و نتیجهش هم این میشه که در یک جا حرکت بسیطه، یعنی همش یک حرکته. جز در ناریت داره حرکت میکنه، بعد میشه در هواییت حرکت میکنه، یه حرکت بیشتر نیست. اما در اینجا که تکامل حاصل میشه و لبس بعد لبس حاصل میشه، در اینجاها حرکت ها متعدده. پس یک جا را ما باید لبس بعد الخلع حساب کنیم، اونجایی که صورت مایی از بین میره صورت ناری میاد جاش. اما اونجایی که انواع طولیه هستند لبس بعد لبس هست. در اونجایی که انواع طولی هستند موضوع حرکت میشه چی؟ میشه هیولا به اضافه صورت صوری که تا به حال پذیرفته. خب این که موضوع حرکت شد، یک فعلیت میتونه داشته باشه. فعلیتش چیه؟ فعلیت صورت جدیده، مثلا صورت انسانی است. دیگه نمیشه بگن صورت قبلی هم اینجا فعلیت دارد، لازمش اینه که دو تا فعلیت در یک شی جمع بشه. پس کمالاتی را که این کسب کرده همه را به این صورت فعلیش نسبت میدیم، یعنی این انسانیت است که همه کمالات این موجود انسانی را دارد، نه اینکه چند جور کمال هر کدومش مال یک صورت است. و به همین جهت هست که گفتن صورت اخیره واجد کمالات کل کمالات نو است. اگر اون صورت اخیره باشد، همه کمالات نو موجود است، ولو صور قبلیش هم از بین بره. یه هم چیزی گفتن. باز اگه یادتون باشه در یک بحثی ایشون فرمودند که وقتی صورت انسانی باقی هست، همه کمالات نو محفوظه، ولو اینکه جنس هم عوض بشه. یعنی اگر دیگه جسمیت هم برای صادق نباشه یا حیوانیت هم برای صادق نباشه، اما مادامی که فصل انسان برای صادق هست، این تمام کمالات نوع داره. و به همین دلیل هست که وقتی روح از بدن جدا میشه، همه کمالات انسانی درش موجوده، با اینکه دیگه جنس جس در اونجا موجود نیست. یه همچه حرفی هم را داشتم که اونجا هم یک ملاحظاتی برش بود از کرد. به هر حال اینم را میخوام نتیجه همین مطلب قرار بدن که چون هر موجودی یک فعلیت بیشتر نداره و فعلیت های دیگه وقتی فعلیتی جدید اومد در اون ادغام میشن، کمالاتشو کنه و به اون صورت فعلی جدید واگذار میکنن. اون از که یملک جمیع آثار قبلی، به تعبیری هم قبلا تو همین بحث قوه و فعل داشتن که صورت جدید یملک آثار صور قبلی رو. پس این صورت جدید از که همه کمالات به اون نسبت داده میشه. اینو بخونیم الان. الفصل التاسع فی موضوع الحرکه. قد تبین ان الموضوع لهذه الحرکات هو الماده. اجمالا در بحث های گذشته این مطلب به دست اومد که موضوع حرکت، چه حرکات جوهری و چه حرکات عرضی، موضوعش خود ماده است. ولی خب این مطلب اجمالا گفته شد، حالا میخوام تفصیلش رو بیان کنم و اما تفصیلو مقدمه بیان میکنم. فهو انک قد عرفتن فی مورد الحرکه، جایی که حرکتی واقع میشه یه ماده و صورتی هست، یه قوه و فعلی هست. ان فی مورد الحرکه مادتن و صورتن و قوتن و فعلن. از طرفی شما در مباحث ماهیت خوندید که جنس و فصل همون ماده و صورت هستن، اختلافشون به اعتبار به شرط لایی و لا به شرطی. و قد عرفت فی مباحث ماهیه ان الجنس و الفصل هما الماده و الصوره لا به شرطین. ماده و صورت اگر لا به شرط اخذ کنیم میشه جنس و فصل. و باز در اونجا باب ماهیات خوندیم که ان الماهیات نوعیه قد تترتب متنازلتن الى السافل من نوع آل و متوسط و اخیر. انواع مترتبی هم داریم غیر از انواعی که در عرض هم موجود هستند، یک انواع مترتبی هم داریم که در طول هم موجودن. این انواع از نوع عالی شروع میشه به نوع متوسط تا برسه به نوع اخیر. متنازلتن الی السافل، این انواع مترتب سیر میکنه به سوی نزول. از کجا؟ از نوع عالی، بعد نوع متوسط، بعد نوع اخیر. مثلا نبات یا فرض فرمایید عنصر، این نوع عالی است. نبات و حیوان میشه نوع متوسط، انسان میشه نوع اخیر. وقت تندرج و گاهی اینجور است که طبعا هر کدام هم یک جنس مخصوصی به خودشون خواهند داشت. یعنی انسان نوعش جنس حیوان است، جنسش حیوان است، ولی نبات جنسش حیوان نیست. وقتی انواع مترتب بودن، اون نوع متوسط را وقتی به صورت مفهوم جنسی و لا به شرطی اخذ کنیم میشه جنس برای نوع بعدی. گاهی اینجوره، پس همه این انواع تحت یک جنس قریب نیستند. انسان یه نوعه، حیوان یه نوعه، نبات یه نوعه، عنصر یه نوعه، اما جنس قریبشون اینا با هم فرق داره. فقط عنصر است که جنس قریبش همون صورت عنصری، این چیز جنس قریبش جسم است. اما نبات دیگه جنس قریبش جسم نیست، جسم عنصری است. مثلا حیوان دیگه جنس قریبش چیه؟ نامی است، دیگه جسم نیست. و انسان جنس قریبش چیه؟ حیوانه، دیگه جسم جنس قریب برای انسان نیست. پس انواع مترتب هیچگاه در جنس قریبی مشترک نیستن، ولی گاهی هم هست که انواعی هستن تحت یک جنس قریب. وقد تندرج تحت جنس واحد قریب انواع کثیرتون اندراجن عرضیان لا طولیان. اون انواع مترتبه تحت یک جنس بعید بودند و مترتبن تحت اون وارد می شده، اما اینا داخل تحت جنس قریب هستند. مثلا عنصر، انواع عناصر تحت یک جنس قریب هستند. انواع نباتات یک جنس قریب دارند، انواع حیوانات یک جنس قریب دارند. تحت جنس واحد قریب انواع کثیرتون اندراجن ارضیان لا طولیان، در عرض هم تحت یک جنس قرار میگیرن. اینا رو دانستیم، حالا میخوام از اینا نتیجه بگیریم برای این بحث. لازم ذالک ان یکون فی القسم الاول من الانواع الجوهریه مادتون اولا، اونجایی که انواع مترتب باشن، یه هیولای اولایی خواهیم داشت که این تحصل پیدا میکنه با صورت اولا، مثلا با صورت جسمیه. ثم همام ان مادتون ثانیتون لصورت انسانیتین، هیولا به اضافه صورت جسمی که میشه جسم، اون وقت خود این میشه ماده برای صورت عنصری. ثم همام ان باز جسم به اضافه صورت عنصری ماده میشه، که اینم رو باز بهش میگیم ماده تن ثانیه. اینا اشاره میکنند که فکر نکنید حالا دیگه شد ماده ثالثه و رابعه، ماده ثانیه یعنی ماده غیر اولا، که اینم باز بهش میگیم ماده ثانیه، اون هم ماده هستن برای لصورت لاحقت. و همینطور تا هر جا پیش بره، ماده اولا به اضافه صور قبلی که کسب کرده بوده مجموعا ماده میشن برای صورت جدید. این در انواع مترتب اینجوریست. اما در قسم دوم، اونجایی که انواع عرضن مندرج تحت جنس قریب باشند، هیولای اولا مادتون، در اینجا یک مادهی وجود دارد، فی القسم ثانی مادتون، یعنی در انواع عرضیه هم یک مادهی وجود دارد که لها صورون متعددتون متعاقبتون علیها، که این چند تا صورت متعاقبن میتونن برش وارد بشن نه مترتبن، یعنی باید یکی بره تا دیگری بیاد. کلما حلت بها واحدتون منها امتنعت من قبول صورت اخرى، اگه صورت ناریه اومد دیگه در همون حال صورت مائیه رو نمیپذیره. پس دو نوع ما کثرت در صور و انواع جسمانی داریم، یه جور هست که با صورت قبلی میسازه، یه جور هست که با صورت قبلی نمیسازه. خب اینا رو ما تا به حال به عنوان نوع ثابتی در نظر میگرفتیم، بحثی هنوز در حرکت اینها نبود. حالا میخوایم بگیم که اذا رجعت هذه التنوعات الجوهریه الطولیه والارضیه الی الحرکه، وقتی فهمیدیم که این تبدلات و تغییراتی که حاصل میشه صورت جدیدی میپذیرد، یا متعاقب صورت قبلی یا مترتب بر صورت قبلی، یا در طول هم یا در عرض هم، وقتی فهمیدیم همه اینا به وسیله حرکته، وقتی همه اینا بازگشت به حرکت کرد، اون وقت موضوع حرکت در اینا با هم تفاوت میکنه. ففی القسم ثانی، اونجایی که صور متعاقب باشن، کانت المادة التي هي موضوع الحركه في بدءها هي الموضوع بعينه ما تعاقبت الصور الى اخر الحركه، همون ماده‌ای که موضوع صورت ناری بود و حرکت جوهریه ناریه در اون واقع میشد، همون ماده عیناً موضوع واقع میشه برای حرکت فرض کنید مائیه، اون وقتی که تبدیل شد به ما، چون صورت قبلیش دیگه نیست، باید اون صورت بره تا صورت جدید بیاد، صورت جدید که میاد باز میاد روی همون ماده قبلی. پس موضوع در همه اینها یک چیزه، همون ماده‌ای که موضوع حرکت در آغاز بود، در اون صورت اولی که پذیرفته بود، عیناً همون ماده موضوع است، هر قدر صور متعاقباً برش وارد بشه. حالا خواه اون ماده را هیولای اولا فرض کنیم یا خودش هم هیولای ثانیه باشه، که طبعا اینجا هیولای ثانیه هست، چون روی صورت روی ماده اولا که صور متعاقبه نمیاد. باز یه بحثی داشتن که صورت جسمیه هیچ وقت انفکاک از هیولای اولا پیدا نمی کنه، پس طبعا موضوع ماده ثانیه هست. ماده ثانیه، حالا اگه کسی فرض میکرد که صور جسمی صورت جسمی هم قابل تبدیل بود، اونم همینجور بود، ولی عملا اون چه هست در خارج این است که هیولای اولا به اضافه صورت جسمیه همیشه ماده هست برای صور بعدی. اونجایی هم که صور متعاقب و بیایند روی جسم، همون جسم است که عبارت باشه از ماده ثانیه، اون ماده هست هم برای نار، هم برای ما، هم برای هوا و همه صور ارضی. سواء کانت، اونی رو که ماده فرض کردیم، چه ماده اولا بگیم همون ماده اولاست، اگر ماده ثانیه بگیم همون ماده ثانیه هست که در همه این صور متعاقب موضوع حرکت. این درباره حرکات جوهری. حرکات عرضیش هم همینجوره. موضوع حرکات عرضی وقتی متعاقباً موجود شد، مثل سواد و بیاض، سواد باید بره تا بیاض بیاد، موضوع سواد همونی که موضوع سواد بود، موضوع بیاض هم خواهد بود، تغییری درش پیدا نمیشه. نه اینکه بگیم جسم به اضافه سواد موضوع میشه برای بیاض. اعراضی که متضاد هستند باید یکی بره تا دیگری بیاد، موضوعش همیشه یکیه، همونی که موضوع سواد بود موضوع بیاض هم خواهد. این راجع به قسم دوم که چی باشه؟ صور ارضیه. و اما فی القسم الاول که حرکت طولی باشه و صور بر طول هم عارض ماده بشن، در اونجا المادت الاولا موضوع لصورت الاولا، ثم همام ان موضوع صورت ثانیه، لا به طریق الخلع و اللبس. در اونجا که متعاقب بودن خلع و لبس بود، باید صورت مایی بره تا صورت هوایی بیاد، پس ایشون فعل جمله خلع و لبس را پذیرفتند. یعنی حرکت هایی که در ماده واقع میشه دو قسمه، همیشه لبس بعد اللبس نیست، بلکه یک جاش لبس بعد الخلع بعضی جا، و اونجاییست که صور عرضی باشن. لا به طریق الخلع و اللبس کما فی القسم الاول. این ظاهرن قسم الاول غلطه، فی القسم ثانی باید باشه. در قسم ثانی بود که اونجا خلع و لبس بود، اما در قسم اول که طولی هست حرکت، اونجا لبس بعد اللبسه، بل به طریق لبس بعد اللبس. و لازم ذالک ان تکون الحرکت و اشتدادیتن. باز اینجا یه مطلب دیگری استفاده میشه، و اینه که ایشون همه حرکت ها رو اشتدادی نمیدونن. اون جایی که حرکت جوهری یا لبس بعد اللبس باشه و صور در طول هم باشند، حرکت اشتدادی میدونن، اما حرکت ما را به سوی هوا اینو اشتدادی نمیدونن. و لازم ذالک ان تکون الحرکت اشتدادیتن لا متشابهتن، به خلاف اون جایی که صور در عرض هم باشند، حرکت متشابه است، تکاملی پیدا نمیکنه، چه ما باشه چه نار، هیچ کدوم کاملتر از دیگری نیست، اونجا حرکت متشابه است، اما در انواع طولیه حرکت اشتدادی است. و لازمش یه چیز دیگری هم هست، و اون اینه که و کون و مادت صورت الاولا معزولتن ان موضوعیت صورت ثانیه، اونی که موضوع حرکت اولا بود دیگه عیناً موضوع حرکت ثانیه نخواهد بود، بلکه به اضافه صورت معن میشه موضوع. حالا تعبیر معزول هم خیلی شاید به جا نباشه، ولی به هر حال منظور اینه که اون دیگه به تنهایی نمیشه بگن موضوع است. شاهدش مطلب بعدیست، عبارت بعدی، بل الموضوع لها هو الماده الاولى و صورت الاولى معا، یعنی ماده اولا به تنهایی دیگه موضوع نیست، اما به اضافه صورت میشه موضوع برای صورت دوم. خب پس خود ماده اولا چیه؟ من المقارنات، یعنی لازمه مقارن با این موضوع ماده اولا هم موجود است، اما نه اینکه خود ماده اولا موضوع باشه. این من المقارنات هم میفرمایند برای یک نکته ایست که بعدن میخوان بفرمایند که اگر این ماده هم از بین رفت ضرری نمیزنه، چون موضوع در حقیقت اون صورت قبلی است نه ماده، ماده مقارن است، که نه همش قابل مناقشه هست. خب این راجب صورت حرکت اولی که واقع میشد. و صورت ثانیه فی هذه المرتبه هی فعلیت نوع، این صورت دومی که پدید آمد این نوع را فعلیت میبخشه. و لها الآثار المترتبه، هر اثری که مترتب میشه مال این صورت جدید. چرا؟ از اون طرف ما فرض کردیم که لبس بعد لبسه و اون فعلیت قبلی از بین نرفته، فعلیت جدید اومده روش، فرض کردیم اینجوره. که گفتیم اون صورت هست و به اضافه مجموع ماده و صورت قبلی موضوع میشن برای حرکت بعدی. پس باید صورت قبلی موجود باشه تا بشه موضوع. اما در این حال میفرمان آثارش دیگه مال صورت جدیده، نه مال صورت قبلی. چرا؟ برای اینکه لازمش اینه که شی دوتا فعلیت داشته باشه. این نمیشه. و قبلا عرض کرده بودیم که فعلیت های طولی هیچ اشکالی نداره. میفرمان همه آثاری که مترتبه بر این شی میشه مال همین صورت اخیره هست. از لا حکم الا للفعلیه، هر اثر مال فعلیت شی است. ولا فعلیت الا واحده، یک شی هم که دوتا فعلیت نمیتونه داشته باشه. پس باید بگیم همه این آثار مال صورت جدیده و هی فعلیت و صورت ثانیه. بله، لا احدن یقول که فعلیت ها اون وقتی متزاحم هستن که در عرض هم باشن. اون دوتا فعلیت در عرض هم نمیشه با هم جمع بشن. اما فعلیتی وقتی در طول فعلیت دیگه بود چه معنی داره که اون فعلیت قبلی هم عیناً موجود باشه؟ مثل اینکه بدن موجود است، نفس بهش تعلق میگیره، فعلیت بدن از بین نمیره، آثار خاص خودشو داره. به هر حال چون که آثار را به صورت اخیره نسبت میدند، میفرمان این همون مطلبی است که گفتند فصل اخیر واجد همه کمالات نوع است، به طوری که اگر جنس هم از بین بره نوعیت نوع باقی خواهد بود. و آدم معنا قوله من الفصل الاخیر جامون لجمیع کمالات الفصول السابقه و منشون لانتزاعها و حتی لو تجرد عن الماده، که جنسش باشید، و تقرر وحدهو، اگر بشه که این فصل تنهایی سر پای خودش بیسته، مثلا نفس که وقتی از بدن جدا میشه، لم تبطل بذالک حقیقت نو، حقیقت نو از بین نمیره برای اینکه همه اون کمالات در خودش جمع. ول امر علی هذا القیاس فی کل صورت لاحقت بعد صورت، پس هر صورت جدیدی بیاد باز مجموع این آثار به صورت جدید نسبت داده میشه، هیچ اثری به صورت قبلی دیگه نسبت داده نخواهد شد و الا لازمش تعدد فعلیاته. و من هنای از هر، حالا نتایجی که ازش میگیرن یکی همینه که در اونجایی که صور متعاقب باشن همیشه حرکت بسیطه، اما در صور متراکبه حرکت مرکب است. باز فرض ترکب حرکت فرض فعلیت متعدد. اگر واقعا دو تا حرکت است، دو تا موضوع هست، باید هر دو فعلیت رو شروع شد. اولا ان الحرکت فی القسم ثانی بسیطتون، فی قسم ثانی کدوم بود؟ اونجایی که انواع متعاقبا تحقق پیدا بکنه، یعنی باید یکی بره تا دیگری بیاد. و اما فی القسم الاول که صور متراکبن موجود می شدن، فانها مرکبتون، حرکت در اونجا مرکبه. چرا؟ لتغیر الموضوع فی کل حد من الحدود، موضوع حرکت اولی هیولای اولا بود، موضوع حرکت ثانیه جسم بود، موضوع حرکت ثالثه عنصر بود. پس با تعدد موضوع حرکت هم تعدد پیدا می کنه. غیر ان تغیره لیس به بطلان الموضوع السابق، ولی این معناش این نیست که موضوع سابق از بین رفته. و حدوث موضوع لاحقین، اونطور که در صور متعاقبه بود صورت قبلی از بین میرفت صورت جدید میومد، اما در اینجا اینجوری نیست، بل به طریق الاستکمال، بلکه این صورت کاملتر شده، کمالات صورت قبلی را داره معل اضافه. ففی کل حد من الحدود تسیر و فعلیت الحد و قوت الحد اللاحق معن قوتا لفعلیت الحد اللاحق، قوه حد قبلی با فعلیتش مجموعا قوه می شود برای فعلیت لاحق. خب ما سوال میشه که آیا فعلیت قبلی هم هست و قوه می شود یا نه فعلیت قبلی باطل میشه؟ فرض این است که فعلیت قبلی لم تبطل. خب وقتی هست خود اون فعلیت قبلی، و چگونه آثار را شما نسبت میدید به فعلیت بعدی؟ این یک نتیجه ای که از این بحث کرد. و ثانیا مطلبی که خیلی مهم هست و صدر المتعلقین هم روش بافشاری کرده و دیگران، این مسئله است که حرکت نزولی معنا نداره. ابتدا در حرکت به نظر میرسه که ما سه جور حرکت داشته باشیم. یه حرکت یک نواخت، حرکت متشابه که اجزاء مفروضه حرکت مساوی باشند. فرض کنید مثلا حرکت عینی، یک جسمی که با یک سرعت معینی از مکانی به مکان دیگری منتقل میشه، هر بخشی از این حرکت مساوی است در این که حرکتون فی العین، هیچ امتیازی نداره برن. این حرکت متشابه یا یک نواخت. گاهی حرکت حرکت اشتدادی است، اون وقتی که فرض کنید در حرکت مکانی شتاب بگیره، حرکت با یک سرعتی شروع بشه ولی این سرعت افزایش پیدا کنه. مثل ماشین که وقتی راه میفته اول سرعتش کمه، کم کم شتاب میگیره، سرعت افزایش پیدا میکنه. در اینجا حرکت اشتدادی است و گاهی ممکنه حرکت کند شونده باشه، اون وقتی که ماشین ترمز میکنه بازم یه خود راه میره اما حرکتش کند شونده است. سه جور حرکت تصور میشه به مقتضای اون تعریفی که برای حرکت کردن که کمال اول ما بالقوه من حیث انه بالقوه، و گفتن کمال اول مقدمه است برای کمال ثانی، و اینکه گفتن حرکت خروج از قوه به فعل است، پس باید یه فعلیت جدیدی به وجود بیاد. تصور شده که لازمه این مطلب این است که حرکت همیشه اشتدادی باشه. قبلا هم ایشون فرمودن که ان الحرکه کیف ما فرزت لا تخلو من شائبه التشکیک. اینا صدر متعلین تصریح داره که هر جا حرکتی باشد اشتدادی است. معنا نداره که حرکت غیر اشتدادی باشه، چون همیشه فعلیت‌های جدیدی را میپذیره. ایشون روی حرکت متشابهش را که یک نواخت باشه در اینجا ضمناً اعتراف کردن که داریم، ما همه حرکت‌ها اشتدادی نیست. در بیان گذشتهشون فعل جمله حرکت متشابه را پذیرفتن، تبدیل آب به بخار، دوباره با بخار به آب اشتدادی حاصل نمیشه. اما حرکت نزولی چطور؟ اون را مثل صدر متعلقین پافشاری میکنند که حرکت نزولی معنا نداره. برای اینکه اگر بخوایم بگیم حرکت نزولی حاصل شده، لازمش اینه که فعلیت برگرده به قوه. معنای حرکت این بود که از قوه خارج شد، رسید به فعلیت. اگر بخواد نزول پیدا کنه دوباره باید برگرده به همون قوهش، و این محاله. چیزی که فعلیت پیدا کرد دیگه به قوه برنمیگرده. اون وقت سوال میشه که پس این حرکت‌های نزولی که ما می‌بینیم در عالم اینا چیه؟ خب بالاخره گیاه رشد می‌کنه، میرسه به یه حدی، بعد سیر نزولی می‌کنه. انسان رشد می‌کنه، میرسه به یه حد جوانی و برومندی، بعد کم کم سیر نزولی طی می‌کنه. این حرکت‌های نزولی یا حرکت‌های ذبولی، لاغر شدن و پژمرده شدن و افسرده شدن در گیاه و حیوان و اینا چیه؟ یه جوابی اجمالا میدن که این جاها، در هر جای این حرکت‌های ذبولی هست، یک حرکت دیگری هست که معارض با این حرکت، یعنی یه چیز دیگه داره رشد میکنه، رشد اون موجب این میشه که از این کاهش پیدا کنه. مثلا فرض کنید که در سیب یک کرمی به وجود میاد، حالا یا کرم از خارج واردش بشه یا تا از تو خودش به وجود بیاد. این کرم هی از سیب میخوره چاق میشه، سیب لاغر میشه. این لاغر شدن سیب در واقع چاق شدن کرم است. اون داره کامل میشه، بلعرز این داره ناقص میشه. پس حرکت حرکت کرم است که لازمش این است که از این کاهش پیدا بکنه. پس در موارد زبول همیشه یه چیز دیگری داره رشد میکنه، لازمش این است که این یکی تنزل بکنه. این است که این حرکت در واقع بلعرز است حرکت نزولی، به ذات اونیست که رشد داره میکنه. یه همچون جوابی رو اجمالا میدن اینجا. و ثانیاً ان لا معنا للحرکت نزولیه به سلوک الموضوع من الشدت الى الضعف. این معنا نداره که شدید بشه ضعیف یا کامل بشه ناقص. لاستلزام ها کون فعلیت ما قوتاً لقوتهی، لازمش این است که یک فعلیتی قوه واقع شود برای قوه خودش. مثلا ملاحظه بفرمایید، نور یک درجه شدت پیدا کنه بشه دو درجه. دو درجه فعلیت هست برای نور یک درجه. خب حالا اگه بخواد دو درجه دوباره بشه یک درجه، این دو درجه‌ای که فعلیت اون قوه هست باید قوه بشود برای قوه خودش. قوه خودش چی بود؟ یک درجه. یک درجه قوه دو درجه بود، حالا دو درجه باید قوه بشود برای قوه خودش، و این محال، این نمیشه. لاستلزام ها کون فعلیت ما قوتا لقوته که ان یتحرک الانسان من الانسانیه الى الحیوانیه من الحیوانیه الى نباتیه، این نمیشه. اینا جوابش ها عرض کرده بودیم که این رابطه بین قوه و فعل را که ایشون رابطه شدت و ضعف میدونن و میگن هر فعلیتی مرتبه شدیده قوه هست، این قابل منعه. رابطه قوه و فعل بیش از این نیست که قوه یک موجودیست متقدم زمانن بر یه موجود دیگری که ممکن است صورت بعدی یا فعلیت بعدی در او تحقق پیدا کند، اما چگونه تحقق پیدا کند؟ ممکن است با دست دادن فعلیت فعلیش باشه. باید این کمالش از دست بده تا اونا بپذیره. این را که از دست میده شدیدتر است از اون که میپذیرد یا ضعیفتر است؟ فرق، گاهی مساوی است، گاهی شدیدتره، گاهی ضعیفتره. در حرکت متشابه چی میفرمایید؟ آیا فعلیتش باید حتما کاملتر باشه که متشابه نمیشه؟ پس رابطه قوه و فعل همیشه رابطه ضعف و شدت نیست. قوه یعنی یه چیزی هست که یه چیزی را نداره، میتونه اون چیزی که نداره توش بیاد، اما وقتی میاد در این چطور میشه؟ آیا فعلیت کمال قبلیش محفوظ است و چیزی بهش اضافه میشه؟ فرق. اولا هیچگاه این قبلی که موجود نخواهد بود، چون حرکت جوهریه معناش اینه که اشیا دائما داره از بین میره، پس قوه قبلی هیچ وقت موجود نخواهد بود. اصلا اونی که به وجود میاد یه چیز جدیدی است. حالا اینی که جدید هست الان موجوده نسبت به سابق که میسنجیم مساوی است یا کاملتر یا ناقصتر، فرق میکنه. هیچ دلیلی نداره که حتما اون چیزی که جدیداً به وجود میاد باید کامل‌تر باشه، چون خروج از قوه به فعل است. معنی قوه و فعل بیش از این نیست که اون قبلاً بود و این بعداً جای اون را میگیره یا در اون مکان یا در اون موضوع موجود میشه، بیش از این نیست معنای قوه و فعل. پس حرکت نزولی هم معنا داره. فما یترا آمین الحرکت تضعفیه، اون جایی که آدم خیال میکنه حرکت تضعفی و نزولی هست، این حرکت بلعرض است. این هم یه چیز تکلف آمیزی است. مگه همیشه زبول به واسطه رشد یک چیز دیگری است؟ یک گیاهی است توی صحرای رویده، توی یک حدی رسیده بعدم کم کم خوش میشه، هیچ چی دیگه هم پلو اون رشد نمیکنه. به علاوه حالا شما بفرمایید رشد هم بکنه، این چه ربطی به این داره؟ خب یه حرکت دیگری است، موضوع دیگری داره. خود این که بالاخره داره نزول میکنه، اینو نمیشه ندیده گرفت. پس حرکت تضعفی حرکت بلعرض است که تابع یک حرکت اشتدادی دیگری است که با این حرکت نزولی مفروض معارض واقع شده، مثل زبور. مثل این که وقت تمامه. و صلی الله علی محمد.